بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه فقه فرهنگ 17 آبان ماه 1402.
بسم الله الرحمن الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم اجل وليك الفرج و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. جلسه گذشته توضیحی دادیم در مورد متن تورات، اینکه اساساً یک متن در هم آمیخته است. ده فرمان خلاصه اون الواح اما این ده فرمان، اما بیانات خداوند متعال و این قدرها هم متن پر فاکتور و توسعه یافته به سمت داستان و قصه و ماجرا نیست. و از طرف دیگه هم ما یک مسئله که داریم اینه که روایات حضرت موسی علی نبینا علیه السلام و بیش از روایات ماجراها و قصه ها و سرگذشت ها و داستان ها الان همه در هم مخلوط شده و اومده وارد کتاب تورات شده و آنچه که در کتاب تورات اومده اساسا سندش مشکل داره، بررسی رجالی نشده و استنادش باید مورد بررسی و بازبینی قرار بگیره. خب دوستان، کیا متن تورات رو توی این یک روز گذشته خوندن؟ اصلا تورات رو باز کردن رو بخونن یکم؟ ما یکم خوندیم، خوندیم آره، بقیه هم خوندن همون فارسی. حس و حال کتاب رو دریافت کردین؟ چون میخوام اول متوجه بشیم متن فرق داره با قرآن ها. اصلا قرآن یه جور دیگه است، این متن اصلا یه مدل دیگه است. بیش از این که حس یک کتاب مثل قرآن داشته باشیم، حس یک کتاب داستانی تاریخی رو داریم، یک روایت تاریخیه از آنچه که بر قوم بنی اسرائیل گذشته. متن اصلی این حالت رو داره. خب بریم سراغ محتواها. رفقا هر کسی هر چی که پیدا کرده بذار روی میز ببینیم متنای اصلی چی هست.
محتوای فتیه مثلا پیدا کرده بودن.
خب اول از همه متن ده متن مرتبط با ده فرمان رو بنویسیم. آره بنویسیم. من میخوام ببینم این متنی که تو ده فرمان هست تو بقیه تورات تایید میشه نمیشه، چقدر تایید میشه، چقدر با یک نگاه فقهی دیگه میخوام نگاه کنیم متنو. خب متن چیه؟ از ذیل دومی. متن عربیش هم گذاشتین شما دوستان، هم متن عربی رو گذاشته بودن هم متن فارسی رو. بخونیم
من خدا خدای تو هستم، همون خدایی که تو رو از مسلم همونی که
دیروز نوشتیم. نه اون تکه زیرش که صراحتا داره در مورد بت پرستی میگه.
هیچ تصویری از آن چه در آسمان یا بر روی زمین یا در آب است نساز.
عربیشو بگیم آقا، نکته اصلی اینه ترجمه عربی به ترجمه به متن عبری خیلی نزدیکتره تا ترجمه فارسی. خب لذا ترجیح بنده این بود که دوستان عربی سرچ بکنن، حتی ترجمه انگلیسی هم باز دوباره فاصله داره تا، چون اساسا خیلی از واژگان عبری با واژگان عربی نزدیکه. اصلا شما اگه دقت کرده باشین توی این اصلا شما میگه الهی، خب دقیقا همین الهی رو با همون حسی که یه عرب میگه تو عبری میگه و تقریبا شما کمتر واژگان اساسی خیلی تفاوت جوهری پیدا نکنه. از این باب میگم عربی شده.
لا تصنع لکه تمثالا منفوتا.
لا
منحوتن
لا صورت ما من ما في السماء من خلق
ولا صورت
ما من ما
ولا صورت ما من ما
في السماء من خلق
سماء من خلق
و ما في الارض من تحت و ما في الماء من تحت الارض لا تسجد لهن ولا تعبدهن
اولا تمثال منحوت منحوت میشه چی؟ سنگ تراشیده شدن معمولا البته به قول شما مثلا ممکنه تراش روی چوب هم بگن منحوت خب ولی تراشیدن موضوعیت پیدا میکنه بلا صورت اما یعنی چی؟
وقتی در مقابل منحوت هم میاد مقابل نقش رو
میگه لا تس تمثاله هم منحوت هم مصبر خب تصویر هم چی شد؟ حرمت بده کرد من از این جهت گفتم عربی رو بنویسیم چون یه دقتایی وجود داره توی واژگان که ترجمه دقیق شده که تو فارسی این دقتا معمولا نمیتونه بیاد من ما فی السما فی الارض فی الماء اگه خاطرتون باشه دستبندی ما چیا بود؟
زبل اعوا و غیر زبل
اعوا یکی ملائک بود یکی انسان ها بود یکی دیگه
توتم
بود فست اما منظور چیه؟ الهه های ملکی فل ارض و فل ارض هم الهه های مربوط به انسانی میشه هم توتم میشه فلما هم از باب توسعه هستش دیگه که همین دوتا رو با دوباره شامل میشه که عمدتا دیگه انسانی دیگه نمیشه میشه همون توته خب
جا که این مقدار توسعه داره این که ما رو داریم میبینیم
خب
یعنی حتی اصلا شام به این متن که نگاه بکنیم لزوما در مورد الهه ها که نیست
بله
یا مثلا یه
دونه
عروسه
که
مثلا
زرافه هم نست احسن من الان مخواستم تو فقره دوم اینو بگم هیچ ضرورتی نداره لا تسجد لهن ولا تعبدهن یه حکم جداست حتی تسجد لهن با تعبدهن تسجد لهن با تعبدهن متفاوته آره چرا داره میگه نه سجده کن نه عبادتشون کن اولا داره میگه نتراش مطلقا نتراش میگه من میتراشم ولی خودم که نمیپرستم من میتراشم ولی من که نمیخوام عبادت بکنم من که سجده نمیخوام بکنم میگه اصلا نتراش دو سجده نکن میگه من سجده میکنم ولی قصدم عبادتش نیست میخوام توسل پیدا بکنم مثل کسی که داره میره حرم امام حسین نرسیده به زری سجده میکنه میره تا زری خب تعظیم میکنه میره تا زری قصد عبادت که نداره قصد توسل داره میگه سجده هم نکن سجده که نمی کنی بماند بعدش هم بلا تعبد خونده در مورد رکوع در مورد هیچی نگفته یا کنید من میخوام بگم اگه دقت نظر بخوام بکنیم توسل نداشته باش اجمالا اومده ولی تصریح نداره ولی میگه آقا اصلا درست نکن ساخت با خریدن جدا اگه در نظر بگیرید میگه لا تصنع ولی گفته نگهداری نکن گفته نخر گفته نفروش میگه خب از همین استفاده میشه ولی همین الان شما تو آلات موسیقی چی دارین؟ خرید فروششی؟ ولی ساختش؟ شما بعضی وقتا اصلا حکم برید خرید فروش ولی استفاده شو چی؟ میگه اگه موسیقی لحوی نباشه مثلا استفاده شو ایراد بگیری شنیدنشو با دوباره براش اما اگر در نظر میگیری در مورد مجسمه هم همینطور میتونه بگی که آقا جون ساخت مجسمه حرام است ولی خرید و فروش مجسمه حرام نیست، خرید و فروش مجسمه حرام است ولی نگهداریش حرام نیست. هر کدوم از اینا رو میتونی جدا کنی از هم دیگه، میتونی، یعنی ما داریم احکام متفاوت در مورد اینها. چقدر معقوله ما شاید در مورد این حرف داشته باشیم، معقول هست اما با یه زاویه دیدی، به شکل راهبردی اگه بخوایم به قصه نگاه بکنیم میفهمیم چرا مثلا این حکم دادی اینو ندادی، چون میخوای آخرش حذفش بکنی. یعنی شما اول روز اول میای میگی نه تراش، خرید فروش کردیم، حالا داشتی تو خونه باش کنار میام، ولی اگه داری هم سجده نمیکنی، عبادت هم نمیکنی شما، چون ساکته. چرا؟ چون روز آخر میخوای خرید فروشش هم جلوشو بگیری. خب ادامه ببینیم بقیه آیات که دیگه خیلی هاش آیه نیست، واقعا روایته و ماجرا است. اینو تایید میکنه یا نه دوستان دیگه، کسی که کار کردن
از ده فرمان خارج شد؟
ده فرمان دیگه نکته دیگه نداره، ده فرمان فقط این متن، ولی متن من نوشتم چون مرجع اصلی اینه.
تلمود هم داره.
خب تلمود رو بذاریم آخر، ما فعلا تورات رو یه بار کار میکنیم بعد آخر میریم سراغ تلمود. از متن بریم سراغ متن تورات. دوستان که کار کردن متن تورات در مورد امثال و صورت، پس متن ده فرمان هم تمثال داشت، هم تمثال منحوت داشت، هم صورت داشت، هر دو رو نفی کرد. هم فستما رو گفت، هم فلعرض رو گفت، هم یعنی شامل صورت انسانی شد، هم شامل ملک و سواره.
این تیکه چرا تورات نیست خودش؟
چی؟
مثلا ده فرمان تورات دارن؟
چرا؟
تورات
چرا تو خود مثلا ده فرمان توی تورات هست ولی لای متون دیگه؟
این هر
چیزی
نیست که
آقا ده فرمان. اساساً قصه اینه، یه متن الواحه، توی این متن الواح ده فرمان جزه متن اصلیه. دیدین دیگه، حتی ده فرمانی که یک ده فرمان ما داشتیم که توش اصلا اینم نبود، فقط متنش این بود خدا رو بپرست، زید خدا رو بپرست، این متن توضیحی اومده بود. این متن توضیحی مال خود توراته، زید این توضیح با دوباره شرح مزجیه اومده، قصه اومده، روایت اومده، ماجرا اومده.
از اینجوری نیست که یه جور تورات داشته باشیم 10 تا قشنگ پشتر اومده باشه و اینجوری نداره.
در حدی که من اطلاع دارم، آها نه نیا کنید، دو ما یک این 10 تا فرمان که میاد قصه اینه، یه الواحی میاد برای حضرت موسی علیه نبی علیه السلام، کلا تورات اون الواح، اون الواح 10 فرمان داخلشه. اینطور نیست که 10 تا فرمان به شکل ده تا فرمان بوده با شرحی، که الان این شرحی که ما الان داریم این شرح فرمان دومه. خب شرح فرمان دومه، روشنه؟ حالا توی متن یه جا قصه میرسه به همین آمدن حضرت موسی علیه نبی علیه السلام از کوه طور به پایین، خب میاره ده تا فرمان، یه جای دیگه جدا جدا این فرمان ها اومده. پس تو ماجرای قصه که میاد توی خارج از قصه هم تو فقراتش جدا جدا اومده. خب اگر که میخواین یکی از دوستان اون فقره پایین اومدن حضرت موسی و اون داستان چیزو پیدا کردن تو تورات کسی؟ اگر پیدا نکرده حالا بعدا ان شاء الله.
اینجوری خب
خیلی مثلا
استرس
کرده
زیاده،
مثلا
یکی
دیگه
یکی
دیگه
بعد
تکراری میشه. نه اشکال ندارم، من خودم جلوی اینو میگیرم، بعد میگم خب یه همچین چیزی رو دیگه در موردش صحبت نکردین، اونو ادامه بدید.
من فارسی تو تمساده
شد
خیلی شدید همینه بفهم همین لو بیام فصل 26
گذاشین شما تو گروه؟
بالا گذاشته بودم به فایل
دوباره، میخواد یه فایل ورد رو سیاره بزنید، فایل وردتون رو بزنید تا همه دیگه رو فایل وردتون تصنیه اللاویان فصل 5 داشتیم میگفتین یا 4؟ شما اللاویان فصل 26
تصنیه
بود، تصنیه فصل 26؟
لابی
هم 26. خب
فایده بردش هم سه گذاشتیم.
خب بریم
منتشه بکنم.
بله.
برای خود برهان مسازید و تمثال تراشیده و ستونی به جهت خود برهان من نمایید و سنگی مستور در زمین خود مگذارید تا به آن سجده کنید، زیرا که من یهوه خدای شما هستم.
و ستونی به جهت خود برپا منمایید. منظور چیه؟ این اضافه شد بهش.
شروع به چی نبرا جاون محور رو اینا؟
دیگه بقیه دوستان
تصنیه چهار میشن خوش بیسم و قبلیه بود
از ستونی به جهت خود برکان منمایی رو
کجا رو به ستونی جهت کنم همون بزید کنم شون میشه.
آره
ستونی به جهت خود اصلا سرشون رو میکنم
آورده دیگه الان تو این مت ایشون قبل و بعدشو بگیم.
تو منظورم معبد اینا رو
دو تا معنا میتونه داشته باشه. یک معنا
یه سری جاها اینا دارن خانه و مکانهای بلند که اصلا استفاده نداشت مکانهای بلند من داشتم رو خونم
خیلی ربط پیدا نمی‌کنه به
اون.
خیلی ربط پیدا نمی‌کنه چون همه نگاه کن قبل و بعدش مثلا کلاً در مورد تصویره. این ستونه به احتمال قوی اون پایه بوت دیگه یا ستونی برپا ننمایید که یه همچین چیزی رو بذاریم بالاش. حتی به عبارتی اون زیر ساختایی که به واسطه اون یه مجسمه میاد و برپا میشه و در بلندای یک بنای میاد میگه اصلا کلاً هیچ زمینه ای نباید فراهم بکنید برای همچین پدیده ای. یا اینکه این ستون اشاره داره به نماد اوبلیسک یا این یا هم است
سیاه و این هم نده الان قبل و بعدش
رو معناش ستون رو سیست کردن
سیاه و این هم نده الان قبلیاش و بعدیاش رو نیزه کنم که ریختن
نه اینقدر هم حالا ریخته تنگ همدیگه نیست. مثلا نگاه بکنی بحث در بوته زیرا که من یهوه من یهوه خدای شما هستم معلوم اون ستون رو داره به چی؟ به خدا به پرستش. خب ادامه بدیم.
راستش ستون رو من سرچ کردم ستون بلند ستون 5 6 تا هست توه.
آره اون به نظر من تو این سیاه نمیخوره به ساخت بنا شهیق و بلند و با عظمت و اینها ولی توی بعدن میاریم. اینم که ستون معبد معمولا اینطوری بوده که ستونای بلندی داشته بنا خیلی مجللی داشته این سر جای خودش
ایشان نیز مکانهای بلند و ستونها و اشیریم ها بر هر تل بلند و زیر هر درخت
اشیریم چیه؟ دوباره بگو اشیریم چیه؟ اینا که شما بالاخره تمثال رو سرچ کردین قطعا اشیریم رو دیدین یه سرش کنیم
نه بعد اشیریم 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 میکرم اینجا نوشتیم
اصلش اشیره است. اشیره یکی از اینا الهه های الهه مادر بوده. چند تا الهه اینا دارن قوم بنی اسرائیل
الهه کنعانی بوده.
آره اینا الهه هایی که ایل بوده و اشیره بوده و بعد که بعضی از اینا اصلا میرسن به عربا یعنی بعضی از این الهه های بین النهرین بعدن منتقل میشه به فرهنگ عربی. خب
ستون ها رو احتمالا یه هویت مستقل دارن چون اونجا یه عبارت اینجا من بوده در مکانهای بلند و ستون ها و اشیرین بر هر تل بلند و هر درخت می ساختن بعد ادامه شما مثلا اومده رو زد اینا رو به این برده یعنی اشیرین در کنار ستون بلند دوره چند جای دیگه ستون بلند اصلا کلا ستون عموما یه چیز پرستشی اینجا وجود داره.
ستونی که خودشو نمی‌پرستن خیلی بازه. کسی ستون مگر اینکه نمادی از مثلا یک حقیقتی باشه، گفتم مثلا مثل این چیزی که امروز میگن اوبلیسک، مثلا الان جلوی کاخ سفید یه ستون بلندیه دیگه و خیلی جاهای دیگه. دیواره
کنه
اون دیواره باز فهم کنه، اون دیواره پشتش، اون دیواره دیوار باقی مانده از معبد هیکل سلیمانه. اصلا کلا اینا چون داخل معبد هیکل نمیتونه، اون خودش پروژه بزرگه. اسرائیل الان یه پروژه بزرگ داره برای بازسازی معبد هیکل که زیر مسجد الاقصاست، و بعد یه مدتی که ما مسجد الاقصا رو خراب بکنه اون معبد رو از زیر در بیاره. آره آره حفاری داره و داره انجام میشه.
نه خودش
نه اون الان یه پروژه است، پروژه هنوز رونمایی هم نشده، هیچ کس هم نمیدونه مثلا پروژه چه توضیحاتی میدم پروژه به کجا رسیده، ولی هنوز معلوم نیست پروژه آخرش میخواد چی بشه. سرزایش در نمیاره چرا؟ چون نصف قصه توافق ایناست که مسجد الاقصا خراب نشه دیگه، ولی اینا بی سر صدا دارن اون زیر هم حفاری میکنن که چیزایی رو پیدا بکنن و بعد مسجد الاقصا رو کلا جمع میکنن با قوت و صخره میریزن کنار، معبد دوباره معبد هیکل سلیمان رو دوباره بازسازی. این دیواره دیواره باقی مانده، دیوار ندبه است باقی مانده از معبد هیکل سلیمان یا نقض نزدیکه. به مثل مثلا شما بگین آقا این دیوار آخرین دیوار نزدیکه به سرداب مثلا محل دفنه
هیکل اسم معبد.
بله
اینجا ستون یه حالت پرستشی داره. مذبح های ایشان را بشکنید و ستون های ایشان را خرد کنید و اشیره های ایشان را با آتش بسوزانید. ستون یه حالت پرستشی داره. در
شهید شما یه عبارت دیگر شد این شکلی میدونی یعقوب ستونی برپا داشت در جایی که واقع تکلم نمود، ستونی از سنگ و هدیه ریختنی بر آن ریخت و آن را به روغن تلهین کرد.
اگه رفقا نیا کنیم
ستونی برای خود چون... نصب نکن زیرا که خداوندگار تو یهوه
است. اینو
که الان خوندی توی
یه نکته اینه، اگر که تو سیاق پرستش باشن به احتمال قوی میشه چی؟ نماد اوبلیسک. و اصلا کلن اون ما دقیقا همین نماد رو داریم سنگ میزنیم، یعنی نمادی که توی رمی جمره سنگ بهش زده میشه با عنوان نماد شیطان، همین ستونیه که نماد اوبلیسکه. یه احتمال دیگه هم من دارم میدم که حالا این احتمال رو نمیخواستم الان واردش بشم، و اون اساسا ساخت الان شما هیچ معبد پر زرق و برقی پیدا نمیکنیم، بگی که اساسا ساخته شده بر مبنای یک سری سرستونهای خیلی بلند باشه که توی زیر این سرستونها بالاش بالای ستون یعنی سر ستون یه سری نمادهایی هست دیگه، که این نمادها حالا یا مورد پرستش قرار میگیرن یا مورد پرستش قرار نمیگیرن. خود این یه سوال اساسیه که طبعا زمینه پرستش داره ولی زیر این یه معبد داره شکل میگیره. یه جاهایی هم ستونی هست که بر بالای اون واقعا یه بت قرار داده شده. ممکنه بخشی از مخالفت با خود پرستش این ستون باشه که میگم نماد اوبلیسک یا نماد چیز دیگه باید در بیاریم از توی متن. اینکه قربانی کردن پای هر ستون، یعنی یه ستونی میزنن به نمایندگی از اون نمیتراشنش به صورت خاصی، ستون رو فقط میزنن، این چی میشه که یواش یواش نماد شیطان میشه و پرستش شیطان بر مبنای اون شکل میگیره، این یه بحثه. یه بحث دیگه اینه که نه اساسا ساختن ستون بلند و بناهای بلند مورد نقد در مورد عبادتگاه ها، مورد نقد تورات قرار گرفته یا نگرفته؟
پس بشنه تو تصمیه 16 باشه ستونی برای خود نصب نکنه زیرا یهوه خدا را مکروه میدن. بعد از اون
شما اگه بناهای رومی و یونانی و بناهای قدیمی رو نگاه بکنید با سنگ و حتی تخت جمشید با سنگ میان ستونهای بلندی میسازن و سقفهای بلندی رو بر روش بنا میکنن دیگه، این یه امر کاملا رایجی بوده. دو نوع استفاده از ستون وجود داره دوستان. یک ستون ستونی که روش بنا میذارن و سقف بنا میشه که معمولا سقف هایی که با روی این ستون های سنگیه چیه؟ از چه جنسیه؟ از چوبه. یعنی حتی تخت جمشید هم سقفش چه مدلی بوده؟ چوبی بوده. مثلا کلا این سر ستون ها هم نگاه بکنین این حالتو داره دیگه. یک حالت اینطوری داره. مثلا این سر اینجا مکان قرار گرفتن چوبه، چوب میرفت داخلی پس چوبای دیگه روش کلاف میشدن. اما یه مدل دیگه استفاده از ستون هم وجود داشته و اون جاهایی که ستونها رو این میشه مثلا یه ستون، یه مدل دیگه این که این ستونها به هم دیگه کلاف میشد و یک آبراه درست میکرد. اگه دیده باشید این توی معمولا توی معماری رومی خیلی پررنگه. چرا؟ یه کاخی داشته شاه توی نقطه این، آب میخواسته بیاد اونجا، آبو چه کار میکردن؟ چجوری باید بیاریم؟ آره دیگه، از استفاده از این مثلا یه چشمه توی یه جای دیگه بوده، از اون ارتفاع آبو روی این کانالی که رو بالا هم هست که دیگه آلودگی و روی زمین، خب آلودگی هم احتمال داره براش پدید بیاد، ولی از همه مهمتر نه، مسئله این بوده که این آب بتونه برسه بدون اینکه موتوری باشه پمپی باشه. خب این آب میافتاده تو اون آبراه میرسه. در الان بخش خوبی از این سرستون‌های بلندی که توی بیابون میبینی کنار هم دیگه زده شده توی مسیر طولانی، این برای انتقال آبه. پس دو تا استفاده اساسی داشته، ساخت یک بنا بلند که خود این عظمتی ایجاد میکنه، دو انتقال آب، اونم هم همینطور مثلا جز قدرت نمایی های یک حاکمیته که همچین بنایی رو میتونه درست بکنه. یک استفاده دیگه هم داره و اون هم این که نه اساسا خود این محل پرستش بوده. اگه این باشه این متن میشه متناسب با هم با همون معنا کرد. لذا من عرضم اینه که این ستون رو آره بله
هم پراکندگی زیاده هم از
اون لذا من خودم معنایی که اینجا برای ستون داشتم چیه؟ اینکه این معنای ستون ستون ساختمانی نیست، معنای توی این سیاق معنای بت میده.
بعد بیشترش هم توی مصر بوده، بزرگترینش هم توی مصر بوده از قدیم، یعنی همینجوری بزرگترینش هم 100 متر بوده توی مصر، بزرگترین ابلیسه که تاریخی که حالا فلان پیدا کردن.
ولی این چیزی که الان توی این متن ما داریم یعنی توی سنت کنعانی بوده یا همچین چیزی در حداقل توی اون زیستی که ناظر به اون داره آیات تورات نازل میشه.
اصلا پراکندگی بیشترش هم تو مصره.
خب نه اینا تو مصر نیستن، اینا کنعان هم توی فلسطین منطقه شامات کنعان.
اگه مصر بخوام بگیم مصر که فلسطینه که
آره، مگه اینکه شما بتونیم این دو تا فرهنگ رو یگان آره وگرنه خب نه، دعوای بین فنیقیا و لوطیا توی این منطقه و مصریات توی اون منطقه دعوای کوچیکی نیست که بتونیم به زادگی به سادگی احساس بکنیم انتقال‌های فرهنگی راحت شکل میگیره، ولی احتمالش هست. عرب ها نسبت به تمدن
یونان هم بوده، یعنی این دیگه الان نهایتا بخور به یونان دیگه یا دیگه بخور به روم شرقی دیگه.
حتی اون چیزی که ما فعلا میتونیم از این مطلب بیاریم اینه که این ستون به عنوان مبدا پرستش در قوم کنعان و اون منطقه‌ای که اینا زندگی میکردن جدی بوده. بعدی تصنیه رو بخونین.
تصنیه آیش نوزم مواد فاضل شدید و برای خود صورت تراشیده یا تمثال هر شکلی از شبیه ذکور یا هماس بسازید.
خب اینجا دیگه قشنگ داره تصریح میکنه که تمثال ها حالت چجوری داشتن؟ انسانی داشتن، تشخص زنان و مردانه تمثال. یا کنید ممکنه بگی صورت انسانی داره ولی خیلی معلوم نیست زنه یا مرده، این کاملا واضح میکنه که آره واضح بوده که این زنه و یا این مرده. متوجه منظور من هستین دیگه؟
اونویت داشته ظاهرا که آقا این باید زن باشه، این الهه لای زن، این مرده.
خب نه من میگم اگه فقط صورت طرفو به تراشی معلوم نیستش که تشخص واضح پیدا بکنه به مردانگی یا زنانگی.
کلی بدن
باید واقعا تراشیده شما تراشیده کاملی باشه، حداقل بخش خوبی از هویت جنسی این فرد رو باید نشون بده. خب در آن شب
خدا او را گفت گاه به پدر خود دو خوش بود، یعنی گاه به دو گاه را که 7 سالش بگیر و منزبت بند را که از اون که در حدت منتظر کن و تمثال عشیره را که نزدان است قرد نمان.
خب بعل رو که قبلا توضیح دادم، عشیره هم گفتم، بعل و عشیره، عشیره زنه، بعل چیه؟ آه آه دیگه بعل شوهره، اصلا بعل دیگه معلومه دیگه، بعل تو عشیره هم که زنه. یعنی شما این هویت الهه مادر و الهه پدر که مایه خب طبیعتا مادر و پدر هر کدومشون یه اثری دارن دیگه، رب و نو میخواد بگیره یا هر چیزی دیگه، این نماد آدم و حوا میخواد بگیره. خب اینو میگه آقا گاو، چون گاو میخواسته چه کار بکنه؟ گاو طبعا قربانی میکنن دیگه.
بعد اسم مثلا گاوه نیست،
مذبح بعل را، مذبح، یه مذبحی بوده که میرفتن گاو و کجا ذبح میکردن، پدرش یک مذبحی داشته که مذبح کجا بوده؟ بعل بوده. هر کدوم از این بت‌ها یه مذبحی داشتن که جلوی اون بت قربانی میکردن. نه قشنگ ترجمه هم آورده بعل، قشنگ معلومه توی اون عرف اون زبان مشخصه. خب
خدای
خب سیاقا رو چون نیاوردین امکان ظهورگیری دیگه نیست تو این متن که شما انتخاب کردین.
تو متن هم اینا رو خیلی
داستان، چون داستان باره است قبل و بعدش خیلی
نه الان مشکلی تو برای هر چیز میاد ولی فایده نداره.
این چون ورد آورده،
خب این مثلا قبلش اینه و از کوهستان چی اصلاً شخصی بود که میهان هم داشت و به مادر خود گفت آن 1100 نسخان نامه که تو گرفته شده و درباره آن لعنت کردی در گوشهای من نیز سخن گفتی، اینک آن نامه نزد من است، من آن گرفتم. مادرش گفت خداوند پسر من رو برکت دهد، پس آن 1100 مثال نامه رو به مادرش رد نمود و مادرش گفت دارم. بعدش و چون نامه را به مادر خود رد نمود، مادر 200 مثال نامه گرفته آن را به زرگری داد که او تمثال تراشیده و تمثال ریخته شده ای ساخت و آنها در خانه
میخوابیدن
و میخوا خانه خدایان داشت و ایفود ترافیم ساخت.
ایفود ترافیم هم دوباره خدایان کنعانی بودن.
به یکی از پسران خود را تخصیص نمود تا کاهن او شود و در آن ایام در اسرائیل پادشاهی نبود و هر کس آنچه در نظرش پسند می‌آمد می‌کرد و جوانی از بیت لحم یهودا از قبیله یهودا لاویان بود که در آنجا مأوا گزید.
نیا کنید دعوا سر چیه؟ دعوا سر دورش اولیه شکلگیری این آینه یهوده. مثلا سر همین ترافیم دعوایی میشه که دزدی شکل میگیره که راهیل میاد ترافیم رو بر میداره، ترافیم لاوانو، و لاوان که پدر عدد یعقوبه عصبانی میشه، یعقوب متهم میکنه که تو ترافیم رو دزدیدی. حضرت یعقوب هم منکر میشه، میگه نه آقا من این کارو نکردم. چرا؟ چون مایه اصلی برکت و قدرت بوده تو این خاندان. این تصویر خدایان کنعانی و نوع مبارزه، یعنی داره خود این تورات میگه آقا تو چه فضایی دین یهود اومد مقابله کرد با این بت پرستی، همه آلوده بودن، روایت ها رو بخونید چقدر شما بت و بت پرستی و تمثال اینا دارین خودتون بگید. کمتر جایی که رد پای بت و بت پرستی و تمثال و اینا نباشه توی دینی هم. و لحظه به لحظه هم هر کدوم از اینا رو میبینید قصه که ادامه پیدا میکنه، شما آخر قصه رو میبینید دوباره یه مقاومتی در مقابل این بت و بت پرستی وجود داره.
حضرت موسی چون این این داره الان
تو
این فضا ترسیم
میکنه
که مثلا
دینی یهود
این تیپیه یا نه، مثلا
میخواد ترسیم
کنه
آقا
این
بت پرستی بود و دینی یهود بهش مقابله کرد. قصه اینه داره میگه آقا یه بت پرست بودن بت خونه داشتن با همه آیشون مقابله کرد وایستاد چجوری اینا رو منکوب کرد، داره اینو توصیف میکنن. نمیخواد بگه ما آرد بت پرستی بودیم اینا، ولی قرقاتی میشه یه جایی دوستان. نه داره قصه میگه، الان قصه رو بخاطر همین گفتم این سیاق رو معلوم نمیکنه. باید بدونی تو چه سیاقیه. سیاق ماجرای یک درگیری با یک خانه میخا، خانه میخا یک معبد در و داره روایت میکنه چجوری شد این مقابله شکل گرفت.
آقا چون منطقه
که لزوما بنی
یهود
نبودن که، بله عوام دیگه بودن، ولی خود قوم یهود هم درگیر بوده با کنعانیان، درگیر بودن با بت پرستی. حتی بعدها خود یعنی بعد از توی همون دوره انبیا هم قاطی میشن با درگیر بت پرستی، هی میاد و میره، کم رنگ میشه و پر رنگ میشه. به واسطه این بت پرستی چرا پیامبرانشون رو دارن به شهادت میرسونن؟ برمیگردن دیگه، هی برمیگردن با موسی. و خوندن روایت مربوط به قوم یهود بسیار مهمه برای فهمیدن اینکه چه اتفاقی داره میفته و شریعت چه مدلی میشه که شریعت تحویل پیدا میکنه به یک پدیده‌ای که قابل بهره برداری میشه توسط همون هویت بت پرستانه. و لذا پیامبر اکرم میگه میپرسن چرا اینقدر ذکر بنی اسرائیل تو قرآن زیاده. اولا فقط تو قرآن نیست، برای مسیحیان دوباره روایت بنی اسرائیل فراوون داره میاد. پیامبر اکرم چی میگه؟ هیچ اتفاقی نیست برای بنی اسرائیل بیفته و برای شما نیفته، شما هم به همون اطلاعاتی که بنی اسرائیل مبتلا شدن مبتلا میشین. لذا باید بخونیم ببینید چه اینا چه اتفاقی برشون افتاده، چه جوری یه عده از علمای یهود قصه رو تحریف کردن، این تعریف چه جوری شکل گرفت. ما یک جمله میگیم دین یهود تعریف شد، کتاب آسمان تعریف کردن، لذا قرآن اومده تعریف نداره دیگه، خلاص ما اصلا کلا دیگه گرفتار نمیشیم. یه اتفاق اونجا افتاده، این اتفاقا شما هم میتونید رقم بزنید. البته خداوند گفته من اینا و نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، این سر جاش، اما این دال بر این نمیشه که یه عده منحرف نشن با بعضی از تعبیرات و تفسیرات و غیره و غیره.
چون این تعریفی که میگیم مشخصه که چجوری گسترش توی کتاب مقدس
الان جلسه قبل توضیح دادیم دیگه، جلسه قبل یه کم متن همین الان داریم متن خونی متوجه شدیم متن چجوریه. ده فرمان با یه متن خیلی جمع‌وجور یه دفعه تبدیل شده به این متن به این بزرگی، کل قصه توش اومده. شهر مجدی که از تو تلمود اومده یه چیزایی توش بدون ذکر سند، بعد یه قصه های اونایی که تو تلمود هم هست همش روایت حضرت موسی نیست، خیلی هاش قصه است، ماجرای تاریخیه، ماجرای تاریخی که اصلا سندش بررسی رجالی نشده، استناداتش خیلی دقیق نیست، قابلیت اصلا بررسی نداره، از دقیق نبودن بدتر. خب
خودشون مراقبه
شهر حضورشو می آوردیم مثلا زیل هر آیه شبیه چیز می شد، شبیه تورات امروزی.
حالا حرف امیر امامی اینه که اینجوری نمی شد، حرف عمر اینه شما.
منظورم اینه که
درک
بکنم، تفسیر کنم با توضیح
که دیدی. بله دیگه میگه آقا شهر مجزی قرآن رو که الان بعد از روایات ما میبینید یه روایت رو میخونیم یه چیزایی اضافه شده، بعد هم یه عده میگن تعریف قرآن که چی؟ اینا تو قرآن بوده حذف شده. بابا حضرت داره شهر مجزی میده آیات قرآن رو،
خودشون الان مراوزهشون با اینا استظهاریه یا نه
به صورت
داستان
باش مراوزه؟ نه واقعا استظهار میکنن. الان یه مشکل اساسی اینا دارن دیگه، یه مشکل اساسی توی بحث اعتقادیه که اینجا وقتی که بعد از دستا رو ما الان داریم بحثای ضد بت رو میخونیم، یک کم بریم جلوتر من به خودتون نشون میدم تا همه تا خودتون پیدا کنیم، اگه پیدا نکنیم بهتون نشون میدم که یه جاهای قشنگ خودشون دارن تردید پیدا میکنن نسبت به مسئله بت و تمایلات اینجوری دارن. این تمایل اومده تو متن، تو اعتقاداتشون این تاثیر میذاره، تو اعتقاد و بعد تصویرشون در مورد خدا و اینا یه مشکل اعتقادی پیدا میکنن، یه مشکل فقهی پیدا میکنن، احکامشون در هم و بر همه. یه جایی میگه آقا فلان کارو خب فلان نبی کرد دیگه، فلان جا هم جایز شمرده شد، بعد اونجا میگه حرامه. جمع بکنیم، حمله بر استحباب میکنن، حمله بر کراهت میکنن، بعضی هم اینجور حملهایی که ماها معمولا میکنیم.
مراودهشون با کتاب مقدس مثل مراودمون با روایات یا با قرآنه؟
نه، مراوده اینا با کتاب مقدس مراوده جدیتر از قرآن ماست. چرا؟ چون نصوص توی کتاب مقدس نصوص صریحیه تو خیلی از بحثای فقهی و غیره و تعارض داره، شبیه تعارض روایات ما اینجا تعارض داره، حل تعارض باید بکنیم. ولی خب بالاخره تو اینا تو قصه فقه دارن بخش فقهی تو تلمود. توی تورات هم دو بخشه، یه بخش فقهی تورات، احکام شرعیه تورات، یه بخش قصص و ماجراها و اعتقادات توراته. تو قصص و ماجراها که اوضاع خیلی در هم برهمه، یعنی به این سادگی جمع بخوای بکنیش مکافاتی داره. مشکل هم اینجاها ندارن، اینجاها میشینن هر کی بالاخره تعبیر خودش رو میبره، مشکلی پدیده نمیاد. مشکل اساسا توی بخش فقهیه. تو بخش فقهی فقهای اونا با همین مدلای حمل عرفی که ما داریم سعی میکنن احکام شرعی رو واضح بکنن، ولی مکاتب مختلف پدید میاد. توی بحث اعتقادی دیگه گیر میکنن، نمیتونن جمع بکنن. اینجایی که هرمنوتیک به دادشون میرسه، یعنی تعویل‌های تمثیلی میاد مشکل رو حل میکنه. میگن این تمثیل بوده، این مجاز بوده، و بخش اعظمی از اینا هویت مجازی پیدا میکنه. اینا
شریعتشون ما قبل حضرت موسی رو هم میگیره.
بله، یعنی تو تورات
حضرت ابراهیم هم برشون شریعت
میگن. تو تورات، تو تورات هر چی نقل شده از حضرت ابراهیم رو حجت میدونن، مگر اینکه بدونن نسخ شده توسط حضرت موسی. یعنی نوع مناسبات فقهیشون شبیه ماست، اصول فقهشون فاصله توی این حوزه ها فاصله جدی از ما نداره. میگه نبی قبلی هر چی آورد این حجت، الا اینکه این نبی دیگه بعد از اون اینو نسخش بکنه و تصریح بکنه به نسخ. نه، تو مسیحیت دلیلش اینه که متن تورات اینقدرها تعبیر بردار نیست. متن انجیل که میرسی تو بحث اعتقادی، تو بحث اعتقادی تنکمایی است تقریبا تورات. بحثایی در مورد توصیف خداوند متعال، توصیف عالم، توصیف ملائکه، توصیف نسبت، خیلی کم داره، بیشتر ماجرا و قصه است. هرمتیک داریم، هرمتیک یک پدیده یهودی اساسا، اما اون چیزی که هرمتیک رو تبدیل به یک دانش پروبال کرد انجیل بود نه تورات. چون انجیل تعبیلش، چون انجیل تعبیل برداری متنش خیلی متن تمثیلیه، خصوصا چون هویت مکاشفت و مکاشفه با روایت واقع داره قاطی میشه خیلی جاها. شما نمیدونی اینجا داره مکاشفه رو نقل میکنه یا داره خود واقعیت رو روایت میکنه و گزارش میکنه، داره تعبیر میبره این اتفاقی رو زمین افتاده رو بر اساس یک سری گزاره ها، یا نه اصلا اینو دیده اونجا. مرز بین خیال و واقعیت توی انجیل خیلی کمرنگ میشه و این خب خیلی تعبیر برداری رو باز میکنه و دامنش رو گسترده میکنه. خب بریم چند تا یه چند تا متن دیگه هم بخونیم.
اون یکی قبل و بعدش هم صد گذاشتم چون رد داره به همین که الان خوندیم. میخواد بخونیم؟
آره.
چیه متنشو توی همون گروه گذاشتم، یه خلاصه 31 آیه از سری بخونم. از 14ش بسه تن ساله ولی داستانشو تعریف میکنه.
کجا
قرار میکنم؟
کجا گذاشت؟ تو
بخونیم.
و در آن ایام در اسرائیل پادشاهی نبود و در آن روزها سبت دان ملکی برای سکونت خود تلف می کردن، زیرا تا در آن روز ملک ایشان در میان اسباط اسرائیل به ایشان نرسیده بود. و پسران دان از قبیله خیش 5 نفر از جماعت خود که مردان جنگی بودند از سوره و اشتاغل فرستادن تا زمین را جاسوسی و تفحص نمایند و به ایشان گفتند بروید و زمین را تفحص کنید. پس ایشان به کوهستان اسرائیل به خانه میخا آمده در آنجا منزل گرفتند.
این روزا این اسما رو فکر کنم زیاد میشنم، این افرایم
خیلی موشک میکنم.
خب
چون ایشان نزد خانه میخا رسیدن آواز جوان داوی را شناختند و به آنجا برگشته او را گفتند کیست که تو را به اینجا آورده و در این مکان چه میکنی و در این جا چه داری؟ او به ایشان گفت میخا با من چنین و چنان رفت و نموده است و مرا عجیب گرفته کاهن او شدند. به ایرا گفتن از خدا سوال کن تا بدانی آیا راهی که در اونجا
میدن
و
میدن
فهمیدین
قصه چه قرار بود؟ خدا میخواد نفوذی فرستاده بودن، نفوذی هر چیکار کرده؟ خب کاهن کرده.
نفوذی کاهن نشده. اینا اومده بودن با اون پیش تو خونه میخواد
مرا اجیر گرفته کاهن اون شدم.
نه آواز جوان
لاوی دیگه.
آره لاویه اونی که اسیر شده. بعد این سه تا جاسوسا اومدن خونه میخوا اومدن یه لاوی اونجا داره داد میزنه. بعد این لاویه چه لاویه اجیر شده اونجا کاهن شده.
آره دیگه.
میخا آدمه یا بوته؟ گفته کاهن خودش کرد. یارو همینجوری واسه بوده تو کاهن من اینا بوته چش؟
نه.
این بوته کاهن خیش ساخت.
خب
میخوام من چنین و چنان و مرا عجیب گفته کاهن او شدم.
خیلی تعبیر داری میبری بابا. خب بریم وی را گفتن از خدا سوال کن تا بدانیم. گوش کنیم.
کاهن به ایشان گفت به سلامتی بروید، راهی که شما میروید منظور خداوند است. اصلا پنج مرد روانه شده به
لایش رسیدن. خب. خب. و خلقی را که در آن بودند دیدند.
دیدند که در امنیت و به رسم سیدونیان در اطمینان امنیت ساکن بودند و در آن زمین صاحب اقتداری نبود که اذیت رساند و از سیدونیان دور بوده با کسی کار نداشتند. پس نزد برادران خود به سرعت و اشتابل آمدند و برادران ایشان به ایشان گفتن چه خبر دارید؟ اینا گفتن
برخیلیم
و
بعد ایشان
حجوم
آوریم
زیرا که زمین رو
اینا برگشتن دیگه، درسته رفتن عملیه شناسی انجام دادن، برگشتن دوباره تو سوره و اشتابه گفتن بریم آقا بریم که زمین خیلی خوبیه اینجا نشستین که چی؟
داخل شوید و زمین رو در تصرف آورید و چون داخل شوید به قوم مطمئن خواهید رسید و زمین بسیار وسیع است و خداوند و خدا آن را به دست شما داده است و اونجایی است که از هر چه در جهان است باقی ندارد. پس 600 نفر از قبیله دان مسلح شده و آلات جنگ از آنجا یعنی از سور و اشتابه روانه شدند و برآمده در قریه یعاریم و یهودا اردو زده. لذا تا امروز آن مکان را مهنهدان میخوانند و اینک در پشت قریه یعاریم است و از آنجا به کوهستان اقران گذشته به خانه میخا رسیدند و اون پنج نفر که برای جاسوسی زمین لایش رفته بودن برادران خود را خدا کرد و گفتن آیا می دانید که در این خانه ای بود و ترافیم و تمثال تراشیده و تمثال ریخته شده ای هست؟ پس الان فکر کنید که چه باید بکنید.
تمثال ریخته شده هم من سرچ کردم، تمثال ریخته شده خیلی پرتکراره. اینم نگاهیست
تمثال ریخته شده چیه؟
یه تمثال
تراشیده قالب گیری میکنن دیگه. خیلی با تمثال تراشیده شده کجا؟ تمثال ریخته شده کجا؟ اون دیگه به تکنولوژی تولید انبوه رسیده، میزدن تو قالب مثلا میفروختن. آره. اون میره تو خونه ها، چون الان داریم در مورد بعضی از این الهه ها که میره توی خونه و مخصوصا ترافیم. ترافیم یه الهه‌ای بوده که هر کی تو خونه‌اش دم کرده یه دونه داشته باشه.
حدود اندازش بین 70 تا 75 سانتی
باشه. آره دیگه. این خیلی بلند نشه. که بشه تو خونه بالاخره به تولید انبوه بتونه برسه، بتونه به فروش برسه. بازاری داشته آقا. بریم.
بعد به اون سو برگشت به خانه جوان داوی، یعنی به خانه میخا، اومد سلامتی اون جوان رو پرسیدن و اون 600 مرد مسلح شده به آلات جنگ که از سران دار بود در دهنه دروازه ایستاده بودن.
اونا وایستادن تو دهنه دروازه، این های دیگه داخل شدن. خب از اینجا بعد جذابه که چی میشه؟
و تمثال تراشیده و ایفود و ترافیم و تمثال ریخته شده رو گرفتن و کاهن با مرد مسلح شده با آلات جنگ به دهنه دروازه ایستاده بود. کاهن یعنی هم جرمونه نمیگیره.
آره دیگه.
و چون آنها به خانه میخا داخل شده، تمثال تراشیده و ایفود و ترافیم تمثال
حالا این تمثال ها رو برداشتن رفتن تو کجا؟ خب اینا رو گرفتن چیکار کنن؟ بعد بعد بزنن بشکنن دیگه، نابود کنن اینا. شما ببین چیکار میکنن؟
بهشون چه میکنه؟ ایشان به ایرانی گفتن خاموش شده، دست را بر دهانت بگذار و همراه ما آمده برای ما پدر را پدر من کاهن باش.
فهمیدی چی شد؟ بوتا رو برداشتن. این آدم هم میگه چی؟ میگه تو حرف بی خود نزن، بلند شو با ما بیا. کجا بیا؟ اینو بعد بکشیش. نه بلند شو بیا، میخوام چیکار کنیم؟ کاهن ما باش. چجوری؟ کدام برایت بهتر است که کاهن خانه یک شخص باشی یا کاهن سفتی و قبیله‌ای در اسرائیل شدی؟
خود
اینا چیز نداشتن، اما خود بنی اسرائیل دنبال قدرت هم اصلا مسئله شون بوت و بوت پرستی و این حرفا کاملا داره میگه بابا اینا رفتن عملیات شناسایی اینجا رو دیدن، این اومدن اومدن اون 600 نفر گذاشتن اونجا خودشون اومدن داخل، اول از همه هم کجا رفتن؟ اول از همه هم رفتن عبادتگاه، اون بوتا رو برداشتن گفتن به کاهن، گفتن بلند میشین میای.
خب اون کاهن شخصی بوده، کاهن یه آدم بوده.
آره دیگه، کاهن یه آدم بوده.
خونه بزنیم یه آخوند شخصی من تو.
پس دل کاهن شاد گشت، گفت دمش ما اینجا برای یه نفر رسیدیم اینجا. خب
و ایکود از هرالیم و تمثال ترشیده رو گرفته در میان قوم داخل شده، پس متوجه شده
با همه این بوتا اومدن داخل قوم بنی قوم بنی اسرائیل یا اسرائیل، درسته؟ خب
متوجه شده
روانه
شدن و اطفال رو مباشی و اسباب رو
پیش رو مباشی که میشه چاپن و اسباب رو پیش روی خود قرار دادن. چون
ایشان از خانه میخواد دور شدن، مردانی که در خانه اطراف خانه میخواد بودن جمع شده، بنیدان رو
تعاقب نمودن
و بنیدان رو صدا دادن و ایشان رو برگردن و میخواد گفتن تو رو چه شده است که با جمعیت با این جمعیت آمده ای؟ او گفت خدایان من رو که ساختن
خداشو گرفتن، کاهنش هم گرفتن.
خب
همین چی شد؟ اینم دنبال اونا میگه آقا خدای منه که گرفتی، کاهنم هم که گرفتی، من خودم هم دارم میام دیگه.
سلام
دانور
رو گفتن آواز تو در میان ما شنیده شده، نشده و مردان رو خوب بر شما حکم.
همین میگه کسی نفهمه شما حالا حالا اومد
آواز
خود
را پیش گرفتن و چون
خب بس یا کنید دوستان، این حکایت درسته که حکایت پیامبری نیست وسطش، ولی سوال اصلی اینه اگه ما یک روایتی تو کتاب آسمانی داریم یا باید روایت یه عده قوم خلافکار باشه که شما بگید پیغمبر زد پدر اینا رو در آورد، یا روایت یه عده مؤمن باشن که زدن پدر یه عده دیگر در آورد؟ شما الان داری یه گزارش میدی که نه آقا همه هر چی برات مهمه قوم اسرائیل و قدرت گرفتن اینا و چجوری پدر اینا رو در آوردیم و چجوری دستیسه چی حرفی داری تو کتاب آسمانی میزنی؟ این اصلا کلا کنده روایت اقتدار بنی اسرائیل این کتاب، روایت اینه که چجوری پدر بقیه رو دارم، چجوری ما تونستیم زور خودمون رو زدیم، ببینیم اصلا چجوری فلان کاهن و بوتاش رو گرفتیم. با بوت مشکلی نداره،
اینه
بخونی
باید
به فلسطین بگیم. آیا دیگه خب اصلا دین مسئله مرکزی این مسئله آسمانی تو این تکه شد آقا، تو این تکه که ما خوندیم نیست. و از همین جاهاست که دوستان میبینید هویت اصلی این متن میاد جلوتر که میایین، واقعا درگیری با بت و بت پرستی هست، یعنی اینو نباید انکار کرد. صریح هم یه سری متن خودتون خوندین، یه سری متن هم بعداً میخونین میبینین، اما روایت به گونه ای هست که شما همزاد پنداری میکنی با قوم یهودی که اون دوره فلان کارو کرده و این خودش خیلی خطرناکه. بقیه روایت هم ببینید دوستان، ما مدت قابل توجهی از سال گذشته هنوز یادداشت درست درمون از دوستان نداریم، هفته بعد رو میخوام صرف یادداشت بکنیم. این یادداشت ها چند بُعد پیدا میکنه. یک سری یادداشت مربوط به بحث اولیه ماست، یه سری یادداشت ها بحث اولی ما تو روایاته، یه سری یادداشت ما مربوط به بحث ثانوی ماست توی تمدن ها، یه سری یادداشت ها مربوط به بحث ثالثیه ماست تورات و قوم یهود، چهار
انجیل و نصارا رون به طور خاص، پنج عرب بحث عرب جاهلی و قرآن، شش تورات و انجیل، تورات قوم یهود، انجیل و قوم نصارا. اینجوری بگم، قوم یهود به علاوه تورات، قرآن ناظر به چی گفته؟ نصارا به علاوه انجیل، قرآن چی گفته در موردش؟ سیره نبوی در مناسبت با قرآن. اینا سرفصلات دوستان، ما تا به حال حرف هم زیاد زدیم، هر کدوم از اون بحثایی هم که گفتیم میتونه مبدأ چی بشه؟ یه یادداشت بشه. هر کدوم از دوستان حداقل 5 شو یادداشت باید بنویسن. هر یادداشت حداقل 2 صفحه. خب یک الی 2 صفحه، یک صفحه هم باشه، ولی یک صفحه حرف جمع نمیشه. سعی کنید یادداشتتون طولانی نباشه.
تحلیل
رو یه صفحه باشه. آره، اگه یه صفحه تونستین ببینم چجوری، ولی بعد حرفتون رو زده باشین. یه حرف خیلی آبکی هم نباشه دیگه. حرفی باشه که واقعا قابلیت توجه داشته باشه، حرف خاصی باشه، حرف ویژه‌ای باشه. روشنه؟ دو صفحه؟ آها، یعنی کلا من 10 صفحه ازتون میخوام هفته دیگه. روشنه؟
تحلیل
بله، تحلیل ناظر به همین بحثه، یعنی ناظر اون فرق فقهی. فرق فقهی هم لازم واضحه، شاید یادداشت شما به فرق فقهی اشاره بکنه، شاید نه، بیا توی همین حوزه. خب بحث کاملا واضحه چیه؟ از تمثال شروع میشه، کشیده میشه به مسجد، کشیده میشه به الهیات، کشیده میشه به فرق فقهی. به خاطر اینکه ضمانت پدید بیاد دوستان، همه رفقا میان اینجا شروع کنن به نوشتن یادداشتاشون. اگه کسی نمیتونه، آها،
تو ساعت کلاسی
میشینیم مینویسیم. بیرون که ساعت کلاس من هیچ ضمانتی نمیبینم، حضور غیاب رسمیه تو این ساعت. بعضی دوستان که اصلا وضعیت حضور غیابشون افتضاح، به دبیر مراجعه کنن، چون احتمال داره حذف واحد بشن توسط حوزه علمیه. ببینید چجوری داره حضور غیاب میشین، چجوری دارین میان و میرین، اینو درستش بکنید. و ایده اولیه‌تون هم بالاخره پنجشنبه یه تعاملی بکنین، هر کسی بفرسته عناوین اولیه‌ای که میخواد روش بنویسه، حالا مثل یکی دو تا عنوانتون رو بفرسته تا 3 عنوان بعدی معلوم بشه. این بحثا تا آخر هفته یادداشت شده باشه. ما اگر یادداشت دوستان متضافر باشه، وقت کلاسمون زیاد گرفته میشه. الان میبینید دیگه، ما الان چند وقت وایسادیم روی این بحثه تاریخی؟ تاریخی 2 هفته است وایسادیم. این 2 هفته رفقا به سادگی تو کل این بحث اگه یادداشته شما نوشته بشه، سر مثلا میبینید حد اکثر 1 هفته و 10 روز به پایان میرسه. چرا؟ چون یادداشته نوشته شده، ارجاع میدیم به یادداشته دیگه. خود دوستان میدونن با چی طرفین، خودتون رفتین متن تورات خوندین، خودتون رفتین تاریخ خوندین، در حد این 2 تا یا 3 تا یادداشت نیست. البته الحمدلله تو این 2 هفته دوستان راه افتادن، یعنی الان بالاخره ما میگیم تورات بریم ببینید، دیگه تقریبا بخش خوبی از دوستان دیدن متن و باهاش آشنان. اما این قصه رو قرار نیست این مدلی ادامه بدیم. یادداشت حتما دوستان هفته دیگه جدی بگیرن، حتما جدی میگیرن و سر کلاس حضور پیدا بکنن و بعد خرد خرد هم تحویل بدن. یعنی ما با رسیدیم به روز دوم و سوم یه چیزی تحویل داده باشیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.
Wow. 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 Wow.